بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسن عسکری علیه السلام از مادرشون فاطمه زهرا صلوات الله علیها نقل کردن. معلوم شد فاطمه جلسات پرسش و پاسخ و بحث در همه مسائل مختلف داشتن، حتی مناظره. اینی که عرض میکنم شاید نشنیده باشید، البته احادیث قبلش هم معلوم شنیده باشید، ولی این یکی رو مطمئنم نشنیدین. اینشون میده، این حدیثی که عرض میکنم، حضرت فاطمه سلام الله علیها مخالفین و موافقین میامدن پیش ایشون تو مسائل فکری، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و مناظره میکردن و ایشون داوری میکردن. توی یکی از این جلسات یه خانمی از طرف به حساب انجمن اسلامی دانشگاه مدینه به اصطلاح با یکی از طرف جریانای مثلا لیبرال دموکرات یا مارکسیست یا نمیدونم جریانای مختلف مخالف دین اینا بحث کردن، بحث می‌خواستن بکنن. خب اومدن خونه علی و فاطمه. علی جبهه است، فاطمه میداد جبهه فرهنگی و بحث‌های نظری و فکری داره. این حدیث رو خوب دقت کنید، امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردن. می‌فرماند که جلسه یک دختر خانم مسلمان مکتبی با یک زن خانم معاند که اصل اسلام و دین و اینا رو حجاب و نماز و هیچ چیز قبول نداره، تو خونه علی و فاطمه مناظره میکنن. فاطمه سلام الله علیها داوری میکنه. وسط مناظره این دوتا خانم دعواشون میشه، یعنی استدلال که میکنن و اینا، بعد دیگه گره کور میشه، شروع میکنن به هم توهین میکنن که تو شعور نداری، مثلا اون میگه تو سواد نداری، به گومگو و کشمکش میشه. حضرت فاطمه سلام الله علیها جلسه رو آرام میکنن تا وقتی که بحث استدلالی بود تا اینجاش اومد این جلو. از لحظه که دیگه عصبانی شدید دوتاییتون کات میکنیم، دوباره برمیگردیم عقب، از اون جایی که استدلال داشتید میکردید ادامه میدیم. اون خانومی که مخالف اسلامه میگه که خب من یک سوال کردم که جواب من ندادیشون. یه خانم حزب الله یک جواب من نداد که. از فاطمه میگن که جواب شما اینه. ایشون داشت اینو میگفت، منتها درست نتونست تبیین کنه. حرفش درست مثلا بود اما روش استدلالش کافی نبود. از فاطمه عبارتی میگن که راه استدلال بر او باز میشه. و او خانم حرفشو تکمیل میکنه و این زنی که مخالفه از جبهه ضد اسلامی بوده، این دیگه به بن‌بست میرسه، نمیتونه جواب حضرت فاطمه رو بده. حالا او خانم عوض که خوشحال بشه که خب عجب یک مسئله بود، من نمیدونستم، من فکر میکردم یه جوری، حالا برام حل شد، خیلی تشکر، ممنون، برام حل شد. به جای که خوشحال بشه که نه حقیقت کشف شده و او اشتباه میکرده، ناراحت میشه، با از اینکه نمیتونه جواب بده، با عصبانیت جلسه رو ترک میکنه. این خانومی هم که داشته با او بحث میکرده خوشحال میشه که خب الحمدلله حق پیروز شد. دقت کنید، اینایی که میگن ما تو مسائل فکری عقیدتی بی‌طرفیم، آقا بحث دیگه، شما هم حق میگی، از کی باطل میگه؟ اصلا باطل نداریم، همه حقه. تناقض رو چکار کنیم؟ تناقض هم حقه. هم جواب اینا رو میدن استفاطمه که شما مثل که درد حقیقت ندارید، درد دین نداری، هر چی میگن تو رسول. دیدید اینایی که آمار میدن دولتی ها و اونا حکومت ها از پول بیت المال مسلمین پول میدن به رسانه های دشمن، یعنی فضای باز پهنای اینترنت، بیان هر چی میخوان فحش بدین به دین و بیکاری و بیناموسی و فساد اخلاقی و فحشا و کفریات و دروغ و تهمت، بیاد عوضش ما پهنای اینترنت بهتون دادیم. ببینید، از پول فقرا، بچهای یتیم، پول خانواده‌های گرفتار که نون شب ندارن، از بیت المال اونا میدیم به شما، شما کفر و فحشا و هر چی میخوان بگین جواب تام نمیدین، بعدم میام آپوز میدین. که اینا من نمیدونم در برابر این حدیث از زهرا که الان عرض دارم میکنم اینا چی جواب میدن روز قیامت. قبلا هم که اینترنت نبود از پول بیت المال میدادن تو همین جمهوری اسلامی به نشریاتی که علیه دین مینوشتن، به اونا از رانت بیت المال و حکومت بهشون میدادن به عنوان سوبسید، مجلات اینا رو میگرفتن همون دهه 70 اینا توی کتابخانه های کشور توزیع میکردن با پول بیت المال. بعد ما مجله داشتیم به نام کتاب نقد منتشرش میکردیم با اینکه پرتیراژ ترین مجله کشور هم شد، ولی به ما مجوز دائمی نمیدادن، کاغذ به اونا مفت میدادن، به این طرف نمی توزیع اونا رو میکردن، اونا رو مجانی از تو چاپخونه میخریدن توزیع میکردن مال ما رو. نه همون موقع اینطور بود، اسمش هم میذاشن آزادی بیان، آزادی اندیشه. آقا جون شما نمیگیم کسی حرف جلوی حرف مخالفو بگیر، تو بیت المال مسلمین به اونا کمک میکنی، بعد از این طرف به کسایی که جواب به اونا میخوان بدن اینا رو مورد تحریم و توهین قرار میدید. اصلا حق بی‌طرف بودن هم نداری، مگه لایقی؟ بله آزادی بیان باید باشه، جوابش هم باید بدی، بعدم از کی گفته از بیت المال مسلمین و مستضعفین بدی که حرف باطل نشر بشه، دروغ بگن، تهمت بزنن، بله جوابشون رو بدی. این تعبیر از فاطمه اینا رو دفع میکنه، چون ایشون به فرمان که ببین به اون خانم میگن چقدر الان شما شاد شدی که حق به کرسی نشست و باطل نشون داد که باطله. کلمه باطل در زبان عرب یعنی پوچ، حق یعنی اون چی که هست ثابت، باطل یعنی پوچ، یعنی اصلا چیزی نیست، واقع نماست، واقعی نیست. چرا به کافر میگن کافر؟ کف یعنی چی؟ پوشاندن، حق پوشیه، یعنی تو رو واقعیت خاک ریختی، واقعیت رو پوشوندی. کافر واقع بین نیست، مؤمن واقع بینه. اصلا کلمه کافر، کافر یعنی واقع پوش، یعنی واقع بین نیستی، تو فقط بخش مادی واقعیت رو دیدی، کل واقعیت رو ندیدی، که بخش اعظمش رو انکار کردی، عالم معنا رو انکار کردی، ماوراء الطبیعه رو فقط طبیعت رو دیدی، عالم غیب رو انکار میکنی، شهود رو فقط دیدی، شهود رو که حیوانات هم دارن میبینن، فقط تو نمیبینی، که حیوانات هم علم شهودی دارن، تازه ادراکات حسی حیوانات از ادراکات حسی من و شما قوی تره، پس اونا عالم تره. خب این جواب اینا. حضرت فاطمه به این خانم فرمودن که ببین چقدر شما شاد شدی الان که تو این مناظره حق پیروز شد، باطل بی سلاح مون، باطل معلوم شد که باطل پوچه، دست شماست گردید پوچ. فرشتگان خداوند از این پیروزی شادترند در این لحظه. و اون خانم چقدر ناراحت و عصبانی شد که نتونست جواب بده، با عصبانیت رفت بیرون از جلسه به جایی که تسلیم حق بشه. چقدر ناراحت و عصبانیه شیطان، به همین اندازه بلکه بیشتر الان عصبانیست. یعنی شما نمیتونید تو عرصه مسائل فکری و فرهنگی و رسانه و علمی و معرفتی بگی آقا خط فرشته خط شیطان نداریم، حق و باطل مساویه. نه، اگر هر جا از حق دفاع کنی باطل بره یک قدم عقب و رسوا بشه. حضرت فاطمه فرمودن فرشتگان الهی جشن میگیرن، جشن فرشتگانه، چون تو عالم انسانی حق پیروز شد و راه انسان به سوی خداوند باز شد و اونا که صد راه شدن شکست خوردن، موانع راه خدا برداشته شد، راه رشد انسان باز شد. شیطان و ایادی شیطان عصبانی شدن الان، چون حق بر باطل توی این مناظره و بحث پیروز شد. خب از این طرف جواب اینا رو میدن که ما بی‌طرفیم، دو لائیک، دین و کفر نداریم، حق و باطل نداریم، اخلاق و ضد اخلاق نداریم، ما فقط پهنای بان میدیم، ما از پول فقرا و بچهای یتیم و گرفتارا و این پول بیت المال مال مفت نیست که داری از حق کیا میدی؟ سوبسید میدی؟ سوبسید میدی برای نشر کفر؟ تو جامعه که چوب اسلام و حکومت اسلامی رو خورده و چند صد هزار کشته داده، و تو جامعه که همین الان ما چند میلیون آدم زیر خط فقر داریم، از پول اینا میدی که اونا نشون بدن که پوز آزادی بدی؟ حضرت فاطمه هم جواب اینا رو میدن تو این جمله، هم جواب او کسانی که مثل اون دختر خانم مسلمانه که تو مناظره عصبانی میشه، بابا تو حرفت حقه، با گردن کلفتی و صدای کلفت چرا پیش میری تو بحث؟ صدا تو چرا کلفت میکنی؟ چرا داد میزنی؟ او عصبانی شده، تو چرا عصبانی میشی؟ او توهین کرد، تو چرا توهین میکنی؟ مگر کلمه حق رو با توهین و با ترسوندن طرف میشه به کرسی نشوند که همه خفشین من میخوام حرف حق بزنم؟ حرف حق با خفشو و دورشو و گمشو اثبات نمیشه، باید استدلال کنی. فاطمه سلام الله علیها در این مناظره کفه استدلال رو تقویت کرد، نه صدا رو کلوف کنه. بله حکومت دست ماست، تو هم اومدی تو خونه من، دقت کن، آمدی تو خونه من دختر پیامبر، داری علیه اصل اسلام حرف میزنی، ما هم با تو مثل مهمان برخورد میکنیم، پذیرایی میکنیم، آزادی بیان هم داری، همه چی میدی. تو این بحث هم استدلالی بحث میکنی، نه به تو توهین کردیم، نه جلوی حرف تو گرفتیم، نه خفت کردیم، نه حذفت کردیم. اومدی تو خونه فاطمه دختر پیغمبر، داری علیه آموزه های پیامبر حرف میزنی، ایشون هم مؤدبانه جواب تو داد، بعد تو عصبانی میشی میری بیرون، تو عصبانی شدی، بعد به این دختر خانم مکتبی حزب‌اللهی انقلابی میگن که از فاطمه که حق پیروز شد، اما روش پیروزیش اون نبود که شما وسطش عصبانی شدی، روش پیروزی اینه، استدلاله. اینم دو تا درس دیگه در مقوله آزاد اندیشی از فاطمه زهرا سلام الله علیها، استاد مناظره و استاد گفتگوی سالم قوی علمی. و بعد اون خانم خنده به لبش آمد، خیلی خوشحال شد، شاد شد که الحمدلله حق پیروز شد. حضرت فاطمه فرمودن شادی فرشتگان الهی از پیروزی تو بر او بیش از شادی خود توست و اندوه و غم و عصبانیت شیطان و پیروانش به خاطر غم و قصه این خانمی که شکست خورد تو این مناظره بیش از غم و قصه خود اوست. یعنی این مسئله عقبه داره، فقط بحث عصبانیت و شادی شما دو نفر نبود، بحث نبرد حق و باطل بود. یک عمق این جبهه از هر دو طرف عمق داره، عمق داره. این نبرد فرشته و شیطانه تو عرصه مباحث نظری و فکری و رسانه و فرهنگ و فیلم و سینما و هنر. و هنری داریم که پشتش شیطان داره میدمه، افسونه. هنری هم داری که فرشتگان دارن میدمن، الهامه. الهام با وسوسه مساوی است؟ او هنر و سینما و رمان و انیمیشن و مجسمه سازی و تئاتری که پیامش پیام توجیه ظلم، توجیه کفر، توجیه نابرابری طبقاتی، پمپاژ یأس، پمپاژ خشونت و کینه، پمپاژ فحشا و فساده، با اون هنر و رسانه‌ای که داره توحید و عدالت و اخلاق و برادری و امید رو تو جامعه گسترش میده، اینا مساویان هر دو؟ یعنی فرشته و شیطان مساوی است؟ هنر و هنر، هنر شیطانی، هنر رحمانی نداریم؟ هر دوش ارزشه. رسانه، هنرمندان، همه هنرمندان محترمن. کی گفته همه هنرمندان محترمن؟ همه روحانیونش هم محترم نیستن. روحانی داریم تو مسیر حق، روحانی هم داریم که روحانی نماز تو مسیر حق نیست، اهل دنیاست. کی گفته همه با همه مساویان؟ قرآن مگه نمیفرماد هل یستوی الذین چی؟ یعلمون والذین لا یعلمون؟ چطور تو ذهنتون میاد که اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن مساویان؟ همین که همه تون شکل همین مثل آدمین، همه ظاهرن همه با هم مساوی هستین؟ به لحاظ ارزش؟ بله به لحاظ حقوق همه مساوی، حقوق مدنی اجتماعی. حضرت فاطمه میفرماد معاندم به حقوقش باید برس، مخالف هم حقوقش باید برس. اما حقوق یه بحث، حقوق اجتماعی ارزش یه چیز دیگه است. اما کی گفته مؤمن و معاند ارزششون مساوی است؟ کی گفته مؤمن و کافر مساوی هستند؟ خداوند میپرسه چطور تو ذهنتون میاد که آن که میداند با آن که نمیداند یکیست؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ چطور؟ یعنی علم با جهل مساوی است؟ یعنی آگاه همان ناآگاه هست؟ ناآگاه همان آگاه؟ قرآن میفهمد چطور فکر میکنید مؤمن و فاسق با هم برابرن؟ کی میگه برابرن؟ ممکنه حقوقشون برابر حقوق اجتماعیشون، حقوق شهروندیشون، بله. به فاسق هم نباید ظلم کنی، اما کی گفته مؤمن و فاسق مساویان ارزششون؟ این درس اینا درس های پیامبر بود و فاطمه استاد این تدریس بود که من بین حق و باطل فرق میگذارم، مساوی نیست. پلورالیزم به مفهوم فلسفی و دینیش که آقا حق و باطل نداریم و فلان، نه من مرز میگذارم. اما روش مخالفت با باطل باید، خود این روش باید حق باشه، روش درستی باشه. امام حسن عسکری فرمودن که بعد از اینکه فاطمه سلام الله علیها این برخورد کردن، آموزش دادن با مخالفین بحث کنید، بی‌طرف نباشید، نگید حق و باطل نداریم، همه با هم مساوی. نخیر، تو جبهه حق باید بیستی در برابر باطل، باید موضع بگیری و بحث کنی، اما درست بحث کن، حقوق طرف رعایت کن، اخلاق رعایت کن، استدلال کن، عصبانی نشو. این درس فاطمه، دو تا درس فاطمه به دو جریان، یکی اونی که فکر میکنه تو مسیر حق دیگه، هر تو مسیر حقیم دیگه، حالا هر طور گفتیم و هر چی گفتیم و به هر کی گفتیم گفتیم، ما تو مسیر حقیم، تو جبهه حقیم، هر کار کردیم کردیم. نخیر، ارزش ها حقن، روش ها هم باید حق باشه، با هر روشی نمیشه به ارزش ها رسید، روشتم باید ارزشی باشه. هم با او کسی که میگه آقا ارزش و غیر ارزش نداریم، این یک دیدگاه، اینم یک دیدگاه، اونم یک دیدگاه، همه حقن. دیدید میگه آینه یک آینه بوده، شکسته هر تیکش دست یک کسی. خب اتفاقا همینم مغالطه است. شما آینه 100 تا تیکه بشه، هر تیکش رو که جلوی خودتو بگیری باید خودتو ببینی دیگه توش، بله؟ نه که تو این تیکه بگیری ببینی، تو اون تیکه ببینی نبینی. جلوی این بخش از قطعه از آینه، شما این قطعه از آینه رو 100 تیکه شده، اگر یکی یکی اون 100 تا رو جلوی این میکروفون بگیری باید اینو ببینی توش. پس تو هر 100 تا باز حقیقت چیه؟ یکی شد، نه اینکه 100 تا حقیقت داریم، 100 تا حقیقت نداریم، بله، مگر اینکه هر کدوم از اون 100 تا آینه رو جلو خودش بگیره، خودش خودش رو ببینه. معلومه اون مشکل از قطعات آینه نیست، مشکل از اونه که جلوی آینه وایستده. یعنی شما 100 نفر جلوی یک آینه وایستدید، نه اینکه 100 تا آینه 100 تا چیز نشون میده همش هم حقه. شما 100 تا چیز جلوی یک 100 تا قطعه گرفتید، یک چیز جلوی 100 تا قطعه بگیر یه چیز نشون میده. اینم یه مغالطه که فکر کردن با مثالای اینجوری پلورالیسم افراطی رو، نسبیت، شکاکیت رو میشه توجیه کرد. ببین تو این مناظره از فاطمه استاد آموزش اینن که شکاک نباشیم، بی‌طرف و بی‌تفاوت نسبت به حق و باطل نباشید، مجاهد تو عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، هنری، نظری باشید، اما مجاهد بودن معنیش بی‌مبالات بودن نسبت به حقوق طرف یا بدون استدلال وارد شدن نیست. امام حسن عسکری فرمودن بعد از این برخورد از فاطمه بود که منادی پروردگار ندا در داد، صدای آسمانی، خطاب خداوند به همه کسانی که در همه تاریخ از حق دفاع میکنن تا یک عده‌ای که دارن قربانی جهل میشن در قربانگاه رسانه های دروغ و فریب، این ندا به همشون برسه. ادامه این حدیث از امام حسن عسکری بعد از این فرمایش از زهرا اینه که منادی ندا میکند، منادی آسمانی، ای سرپرستان، ای تام آل محمد، یعنی میگن مردم، جوانان، خانواده هایی که مسلمانن یا شیعه ان ها به لحاظ شناسنامه ای ولی چیزی نمیدونن، اینا یتیمن به لحاظ معرفتی، ننه بابای جسمیشون هست ها، اما به لحاظ فرهنگی بی ننه بابای هم، بی پدر مادر هم، اینا میشن یتیم. یعنی ما دو تیپ یتیم داریم، یتیم جسمی که پدرش اینا رو از دست داده، یه یتیم دیگه هست از این یتیم تره. مردم فکر میکنن اونا یتیم نیستن، اونا همه ما و شماییم، یتیم فرهنگی، همه به لحاظ فکری یتیمی. چرا؟ چون رهبران الهی، انبیا که بالا سرمون نیستن، دشمنان از دوستان، دشمنان حق بیشتر از دوستان حق حرف میزنن، صدای باطل بیشتر از صدای حقه. یتیمی فرمود، خطاب میکنن به اینایی که معرفت بخشی میکنن در جامعه و از حق دفاع میکنن و مخالف با مخالفان حق مبارزه فرهنگی میکنن به روش درست، به اونا میگن ای سرپرستان یتیمان آل محمد، در نبود پدرانشان یعنی اهل بیت علیهم السلام. آنان را، ای کسانی که مردم را و افکار عمومی را از هلاکت فرهنگی، هلاکت فکری نجات دادید و به کمال رساندید و به لحاظ استدلالی استدلالهاشون رو غنی‌سازی کردید، مسلحشون و مجهزشون کردید که در برابر انحرافات فکری و کفر و الهات بایستن، بهشون آموختید که این حق اینه، باطل اینه و این گونه از حق دفاع کنید. اینان شاگردان شما و همان یتیمانی هستند که سرپرستیشان کردید و رشدشان دادید. اینک در قیامت، امام حسن عسکری فرمود در قیامت که همه گرفتارن و قرآن میفرماد از همسرانتون فرار میکنید، از پدر و خواهر و برادر و رفقاتون، دوستانتون، همه از هم فرار میکنید، هر کسی فقط به فکر خودش در قیامت، جز یک اقلیتی که تو دنیا درست زندگی کردن، بقیه همه تون از خودتون میترسید. اینقدر وحشتناک صحنه قیامت که میگه کودکان پیر میشن از شدت وحشت. قرآن میفرماد دیگه، میگه روزی که آبها آتش بگیرند و کوها مثل پنبه زده میشن و زمین غیر از این زمین خواهد شد و آسمان غیر از این آسمان و از همه جا آتش خواهد بارید و دود و خاکستر. این توصیفاتش قرآن بخشیشو میکنه از زمین. حالا چه اتفاقی میفته؟ آیا کرات دیگه برخوردهای منظومه‌ای به اینجا میفته زندگی؟ ناشون همهشو نمیدونیم، بخشایش قرآن اشاره میکنه. و وقتی که همه از خاک بیرون میاد دوباره، مردگان زنده میشن، همه تون دوباره میاد بیرون و همه وحشت زده اید و بین شما کمتر کسی به شکل انسانه، اغلبتون به شکل حیوانات میاد بیرون، باید بگردی انسان پیدا کنی. و اون روزی که چهره هاتون سیاه و کبوده، چشمه هاتون از حدقه بیرون میزنه و چه بین شما آدم سالمی که بشه به قیافش نگاه کرد کمه، اون روز یک عده آرامش دارن، بقیه همه از همسرانتون فرار میکنید، از بچه هاتون فرار میکنه، جز اونها که در دنیا با تقوا و درست زندگی، اونها که همین علم زندگی رو، همین علمی که دانش این دانشگاه رو داشتن و بهش عمل کردن، اونجا یک عده‌ای در امانند. یکی از کسانی که در این روایت میفرماد در امانند، بعضی از کسایی که در امانند، میفرماد کسانی که به یتیمان اهل بیت، یتیمان فکری و فرهنگی کمک کردند و جلوی جبهه باطل فرهنگی ایستادند، به اونها خلعت‌هایی از نور خواهیم پوشان. وقتی همه برهنند، خلعتهای از نور و باز خلعتی بر خلعت، پس ایشان و هم رتبه‌هایشان کامل و چند برابر کاملتر و چند برابر آنچه داشتند از خلعتهای نور پوشیده خواهند شد. این تعبیر بعد از فاطمه سلام الله علیها رو میکنن به اون دختر خانومی که از فعالان فرهنگی اون دوره بوده، از این بچه های انجمنا و بسیجی های اون موقع بوده که راه می افتاده از این ور به اون ور، مناظره، بحث، مقاله، بحث، مطلب، اینا ای از اون دخترها بوده. حضرت فاطمه به اون خانم میگن که کنیز خدا، یک نخ از یک رشته از اون خلعتهای نورانور و سراسر نور هزار هزار بار بهتر است از همه اون که در دنیا در کره زمین آفتاب بر اون میتابد. اما اون چه آفتاب بران میتابد چه فضیلتی دارد آنگاه که همه با تیرگی و کدورت آمیخته است؟ میگه اصلا کل دنیا چه ارزشی داره پیش کسی که فراتر از این عالم رو داره میبینه، نگاهش فقط مادی نیست، کل این عالم چه ارزشی داره. ولی در این حال بدون که یک نخ او لباس در قیامت از کل اون چه در این دنیاست ارزشش بیشتره و الان نخواهید دونست، چون الان در گرفتار عالم ماده. وقتی بمیرید و از این عالم بری به عوالم بعد وارد بشی، وقت میبینی که چی به چی میارزه. اینجا ترازواتون درست کار نمیکنه. بی ارزش و با ارزش رو با هم اشتباه میگیری. فکر میکنی ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، فکر میکنی اینا هدف برای توست، در حالی که تو هدف اونایی، اینا وسیله است، تو هدفی و تو میشی وسیله، اینا میشه هدف. حضرت فاطمه میفرمان اینجوری نگاه کن ترازوت عوض بشه. اینم تعبیر که میفرماد خداوند به فرشتگان فرمود به خاطر گره‌گشایی فاطمه از این بینوای درمانده، بینوا یعنی بینوایی فرهنگی، فقر علمی، هزار هزار برابر از اون چه در بهشت برای او آماد فراهم کرده بودم بیفزایید. و این مخصوص به فاطمه نخواهد بود، سنتی پایدار است برای هر گره گشایی از هر درماندهی در عرصه فکر و معرفت و آگاهی و ایمان که او را بر دشمنانش پیروز کند، پس هزار هزار بار بیش باد. اینا که گفتم این ترجمه حدیث. حالا یک کمی داریم به ساحت مقدس فاطمه نزدیکتر میشیم. استاد در تراز حق ایستادن فاطمه انقدر رشد کرده که شده معیار خدا در زمین. ببین یه چیزایش که مادی هم میسنجی با خطکش، آقا اینجا تا اینجا اینا دارن، اینا دو نفر دارن مسابقه میزنن کدوم جلو کدوم عقبمون چقدر، اما تو عالم معنا و معنویت که اینجوری اندازه‌گیری محسوس ما نداریم که ده نفر آدم میشینن از کجا. الان ما و شما هممون اینجا نشستیم، کی میتونه بفهمه جز اونایی که اهل باطنن اندازه های ماها چقدر هر کدوم؟ ما هممون مثل همه میشیم کنارن، ولی اگه کسی مقیاس معنوی دستش باشه، نگاه برزخی داشته باشه، باطن ما و شما رو ببینه، الان وارد که میشه یه مرتبه میونه بعضی از این جمع هزار پله بالای هن، بعضی ها پایین هن، بعضی ها زیر زمین هن. ماها رو از هم جدا میکنه. قرآن تو قیامت میفرماد، خداوند تو قرآن میفرماد در قیامت به شما میگیم فمتاز الیوم ایها المجرمین، امروز امتازو ممتاز بشه، از هم جدا بشید. تو دنیا شیرت شیرود همه قاطی بودین با هم، امتاز الیوم امروز از هم جدا میشید، تفکیک شید، صفوف شما از هم جدا میشه، اینجا دیگه دنیا نیست. این فمتاز الیوم، او که اهل باطنه الان بیاد اینجا میشناسه ما رو، ما و شما هممون، میگه نمره تو چنده، تو چنده، به تو میگه تو 18ی، به من میگه تجدیدی، به تو میگه مردودی، به اون یکی به اون میگه فلان، نمره هامونو میدونه. اما خداوند حضرت رسول خدا میفرماد که من یه معیار بدم که بفهمید تو مسائل معنوی به کیا شبیه تر باشید جلوترید، به کیا شبیه نباشید پایین ترید عقب ترید. فرمودن یک معیار فاطمه است. فاطمه مقیاس نزدیکی یا دوری از خداوند، نه برای که دختر منه، برای که کنیز خداست، فانی در حقه. فرمودن که انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه من ولد الحسین، یعنی پیامبر و فاطمه و اهل بیت، حجج الله علی خلقه، ما حجت خداییم بر بشریت. فاطمه حجت خداست بر بشر. حجت یعنی چی؟ ببین حجت یعنی سند مدرک، یعنی تو دادگاه من اگه سند داشته باشم کاری میتونم بکنم شما محکوم شی، اگه حجت نداشته باشم شما محکوم نمیشی. فاطمه سندی است علیه بشر در روز قیامت که هر کس بگه آقا این چیزایی که شما گفتید شدنی نیست، خداوند میفرماد که چطور شدنی نیست؟ اینا این فاطمه انسان بود، درست حوراء انسیه فرشته‌ای بود انسانی، اما انسان بود. فاطمه چی داشت که شما نداشتید؟ و اون مجاهدت و اون فداکاری ها، اون گرسنگی ها، اون رشادت ها، اون اخلاق، اونا داشت. ثروت داشت. وقتی دختر شخص اول حکومت جزیره العرب بود گفت من و علی، همون وقتی که بعدشون خوب شده بود، من و علی کل زندگیمون یه اتاق بود و چند تا ظرف، هیچی نداشتیم ما، بسیاری از روزا ما گرسنه بودیم، اون چی هم داشتیم میدادیم به دیگران و هر ماه منتظر شهادت علی بودیم و ما یکسره درگیر مسائل بودیم. ثروت داشت، همین سلمان که می آمد فاطمه بهشون می گفت امو، امو جان، یه وقت آمد دید عبای فاطمه چندین جاش پاره شده، این دختر میبینن که سلمان چشماش پر اشکه، داره آرام آرام گریه میکنه. از فاطمه فرمودن عمو جان چی شده؟ فرمودن که من دختر کسرا شاهنشاه ایران رو دیدم، دختران اونا رو، دختر قیصر سزار امپراتور روم رو دیدم، دختران اونا تو چه طلا و جواهر و امکاناتن، دختر رسول خدا تو چه وضعیه. حضرت فاطمه سلام الله علیها لبخند زدن فرمودن امو جان خداوند به ما آموخت که برای چه چیزهایی نگران باشیم و برای چه چیزهایی نگران نباشیم. اینا اون چیزهایی نیست که برای ما ذره ای اهمیت داشته باشه. همون کمالات انسانی و الهی، اونا مهمه. آگاهی، علم و عمل، اینا برای ما معیاره. من به این عبایی که 10-12 جاشو خودم دوختم بازم میدوزم، میتونم عبای دیگه هم تهیه کنم، نمیکنم. من دختر رسول الله هم، من دختر رسول خدا هستم. ما به این لباس ها، من به این لباس افتخار میکنم. معنیش اینه ترازوی ما با ترازوی کسرا و قیصر یکی نیست. معیار ما با معیار پیامبر با معیار شاه ایران و امپراتور روم فرق میکنه. این دو تا ابرقدرت اون موقع که هر دوش هم به دست مجاهدین پابرهنه توحیدی شکست خوردن، دو تا قدرت غارتگر، هر دو به دست این مجاهدین شکست خوردن. پیامبر فرمودن که فاطمه حجت خداست بر بشر. یعنی فردا تو قیامت نگید به خداوند که خب اینا چی بود از به ما گفتی، مگه اینا عملیه؟ فاطمه حجته که خدا خواهد گفت بله عملی بود. حالا در سطح فاطمه نه، اما شبیه فاطمه چرا نشدیم؟ فرمود که فاطمه حجت خداست بر بشریت، بر خلقش. اعداء اونا اعداء الله و اولیاء اونا اولیاء الله، دوستان ما دوستان خدا هم. ما جدا از خدا حسابی نداریم، بحث شخصی با کسی نداریم. دشمنان ما در واقع دشمنان خدا هستن، چون ما دوستی و دشمنیمون تو مسیر خداست. هر کس، این تعبیری که شنیدید پیامبر راجع به حضرت زهرا فرمودن، هر که را فاطمه از او راضی است خدا از او راضی است، و هر که فاطمه از اون ناراضی است خداوند از اون ناراضی است. نه که خدا دنبال فاطمه را افتاده، نه، فاطمه دنبال خدا را افتاده. فاطمه فانی شده. فاطمه نیست، فاطمه تجلی خداونده در زمین، کنیز خداست، امت الله. علی عبدالله بنده خدا، برده خدا، فاطمه امت الله، کنیز خداست. یعنی من اصلا از خودم چیزی ندارم و نمیخوام، هیچی مال من نیست، من فقط او رو میخوام، من فقط برای او هر کاری میکنم، برای اونه. فریادم، صلحم، گریم، اعتراضم، درس و بحثم، غذای خودم و بچه هامو بدیم به بردگان و فقرا، شب عروسی لباسم و همون شب بدم به خانمه که نمیدونم کی هست، ولی نمیتونم از کنارش بی تفاوت عبور کنم. آمده به من گفته، به من گفته من لباس مناسب ندارم. خب من که دارم. خب چرا بهترین لباس تو میدی؟ برای که ایشون میگه، برای که خداوند فرمود به خداوند نزدیک نمیشید الا او چیزایی که دوست دارید بدید، نه او چیزایی که دوست ندارید. ما زباله های زندگیمونو میدیم به فقرا، آشغالا رو، هر چی نمیخواد. فاطمه بهترین چیزایی که داره میده برای خدا، و بهترین چیز عمرشه، زندگیشه، و همسرش علی است و فرزندانشه، و همه چیزشو در این مسیر میده. برای که فاطمه رو بشناسیم، عبارت از نکته آخری که می‌خواستم عرض کنم که ایشون استاد در معرفت الله بود، استاد در خداشناسی، خدا باوری، خدا محوری. فرمودن که میدونید من کل این دنیای شما بخوام انتخاب کنم چیز دوست داشتنی چیه انتخاب میکنم؟ حب به الی من دنیاکم، اگه بخوام تو کل دنیا یه چیزی رو انتخاب کنم، چند تا چیزو، یکیش چیه؟ تلاوت الکتاب، بشینم پای سخنان خداوند، قرآن رو انتخاب میکنم. ارزشش از کل عالم بیشتره، چون حقیقت این عالم اینجاست. من اینو انتخاب میکنم، نه ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، فلان فلان فلان، هیچ چی رو من انتخاب، اینو انتخاب میکنم، برای که همه حقیقت اینجاست. یعنی شنیدن کلمات خداوند رو انتخاب میکنم، انتخاب اول منه دیگه. اون روایت شنیدید، باز پیامبر فرمودن که جبرئیل اینجاست، فاطمه جان میگه سلام مرا، سلام خداوند را به فاطمه برسان، و بگو هر چی از خدا میخواهی بخواه، اجابت میشه. فاطمه سکوت میکنه چند لحظه و بعد میگه که هیچ. هیچ. سوال میکنه هیچ؟ فاطمه میگه خودش. فقط خودش رو میخوام. من از خدا، تنها خدا را میخوام. به من اجازه بده النظر الى وجهه الکریم. نظر به وجه الله. خداوند به من این امکان رو بیشتر بده که به وجه الله، به تو روح ما، تو روی ماهش بیشتر نگاه کنم. وجه الکریم، به وجه الله نظر کنم. خداوند بذاره من بهش بیشتر خیره شم، تو روی ماهش نگاه کنم. اینا فاطمه، اندازه فاطمه. میگن هر کسی رو میخوای بشناسی، تو روایت هم داریم، ببین آرزوهاش در چه حده. هر کسی شخصیتش در حد آرزوشه، همونی تو ارزشت همون قد. از امام رضا علیه السلام نقل شده هر چی رو تو دنیا عاشقشین تو قیامت تو همون سطحی با او محشور میشی. فرمودن حتی حجر، حتی اگر کسی عاشق سنگیه، طلا، جواهر، زمرد، تو قیامت سنگی. اون قیامت ترازوی انسانیه، ترازوهای دیگه‌ایه. این ترازوها اینجا این مال این عالمه، اونجا ترازوها فقط ترازوهای معنویه، عدالت، توحید، علم، عمل، میزان نزدیکی به خداوند، به حقیقته. حالا فاطمه رو میخوای بشناسی، میگن بخوا از خدا یه چیزی که همین الان اجابت شه. میگه هیچ. میپرسه هیچ؟ هیچ. به کلی هیچ. النظر الى وجهه الکریم. خداوند بگذاره بهش خیره بشم، تماشاش کنم، بیشتر ببینم. این مقام فنا که غایت عقل نظری است در عقل عملی محقق بشه. این جمله امام رو بگم، میگه که اگر تو این عالم محبت به خدا، عشق خداوند و اولیاء خدا پیدا کنه و جز طوق اطاعت از ذات مقدس خدا همه زنجیرها رو پاره کنه، زنجیرها رو همه رو پاره کنه، من به هیچ کس برای من ذاتن معیار نیست و هدف نیست جز خود، جز خدا. امام میگه اگر تونستیم به این سمت بریم و وجهه قلب را الهی و ربانی کنیم، یعنی روی روحمون رو به سمت خداوند بکنیم، همین که از فاطمه فرمودن از خدا هیچ نمیخواهم جز خودش را، جز خدا را، اگه بتونیم این کار رو بکنیم، میگه اون وقت در وقت معاینه، اون وقتی که با خدا چشم تو چشم میشیم موقع مرگ، عین حقیقت خود حق با صورت جمیله، با زیباترین چهره به ما ظاهر میشه و از مرگ لذت میبری. مرگ میشه بهترین لحظه ای که تا اون لحظه تجربه کردی و از این عالم که میری میگی بزرگترین آرزوم اینه که یه بار دیگه بمیرم، چون لحظه ملاقات، اولین لحظه ای که معشوقتو میبینیه. برای اینا، برای ما که اول مشکلاته، میگه ما میشه ما دوباره نوشته سالون در اختیار گروه بعدی باید قرار بگیره. بگو گروه بعدی هم بیاد بشینه ببینم چی میگه. عرض شد خدمتتون که اما اگر وجهه قلب دنیایی شد، رو به دنیا شد، اصالت رو دادی به این عالم، به عالم ماده، هدفت شد همینجا فقط، از حق منصرف شدی، رو تو از حق برگردوندی به سمت تاریکی، کم کم تخم عداوت حق، بذر دشمنی با حق و اولیاء حق تو دلت کاشته میشه. کم کم میبینی اسم خدا که میاد حالت به هم میخوره. از آدمای خوب بدت میاد، از آدمای بد خوشت میاد. آدمای خوب رو مسخره میکنی، آدمای بد برات الگو میشن. کم کم اینجوری میشه، امام میگه. آن وقت، آنگاه در وقت معاینه، وقتی که معاینه تو و خدا رو در رو، چشم تو چشم میشید، فیس تو فیس با خدا، این دشمنی شدیدتر میشه و آثار وحشتناکش بروز میکنه. چنان وحشت میکنی وقتی داری از عالم میری که هر لحظه‌ش اگه تو این دنیا تجربه می‌کردی 100 بار می‌مردی. اینقدر سخت مرگ و وحشتناک میشه، چون تو دلت این طرفه، پشت دو طرف بود، روت این طرفه. امام گفت یکی از بازاریای محترم تو یک استانی جایی، امام گفت یکی از علما میگفت که یکی از بازاریای محترم که به حساب آدم متدین و خیر و مذهبی هم شناخته می‌شده، اون لحظه که احتضار بود بالا سرش بود یکی از علما، میگه که آمدم بهش تلقین کنم که آقا مثلا لحظه آخره حواست باشه، کمی توجه و تمرکز رو ببر اونور، همش چسبیدی اینجا، بازم به چک و سفته و عروس و بچه و داماد و خونه و شهرت و اینا. هی میگفت اینا رو، میگفت هر چی بهش تلقین میکردیم که بابا آماده داری میری دیگه، تموم شد رفت دیگه، هر چی و جمع کردی داری میذاری، لخت داری میری، بدنت هم میذاری و میری، هیچ چی نمیبری جز اون چی که معنوی به دست آورد. میگه اون لحظه دیدم این شروع کرد، گفت که ظلمی که خدا به من کرده هیچ کس به من نکرد، همین آدم مذهبی، چون من یک عمر دویدم، تازه داشتم پول و شهرت و خانواده و بچه و نوه و خونه بزرگ و تازه اول حال و عشقمون بود، داره ما رو میبره. امام میگه که مواظب باشید، اگر اینجا روتونو به سمت حق نکنید، بعد اونجا لحظه مرگ بزرگترین دشمن شما خدا، بزرگترین دشمن خدا میشید و خدا بزرگترین دشمن شما میشه، جهنم از همونجا شروع میشه. میگه از مهمترین امور مواظبت به این امر است که انسان حالت قلبش را تا در این دنیاست و تا جوان است الهی کند، چهره وجهه قلبش را به جانب حق و دار کرامت حق و اولیاء و دوستان حق متوجه کند. چجوری؟ با تفکر در نعمتهای نعمات ذات مقدس، با مواظبت در عبادت و اطاعت، ولی اعتماد به خود و اعمال خود نکنید، خصوصا در خلوت با تضرع و گریه و اشک از خدا خواهش کنید و زار بزنید از حق تعالی که محبت خودش را در دل شما القا کند. خود میگه گریه کن، التماس کنی که یک کاری کنه خدا دوستش داشته باشی و قلبش را، قلب شما را به نور معرفت و محبت خودش روشن کند و محبت دنیا و غیر خودش را همه را از دل شما بیرون کند. این دعا در ابتدا بی مغز و لغلغه زبان است، اول تو دیوار الکی میگید، قلبی نیست، اما میگه چون محبت مفرط و افراطی به دنیا دارید، خواهش دنیا و زوال دنیا مشکل است، اما بعد از مدتی تفکر و مواظبت و تکرار میگه بیشتر گریه کنید پیش خدا، اون وقت به دل خودتان بفهمانید، به خودتون حالی کنید، معلم خودت باشه، به خودت بگو نتایج محبت خدا و نتایج محبت دنیا رو، که اگه عاشق اینجا باشی چه بیچارگی سرت میاد، هم اینجا هم بعد که میری، اگه عاشق خدا باشی چه وضعی داری هم اینجا هم بعدش. میگه اگر اینو یاد گرفتی، عشق ریختن رو و از خدا خواستن که خدای کار کن دوست داشته باشم، کم کم اول مجاز بعد حقیقت میشه، اون وقت واقعا او رو دوست خواهی داشت و روح کما. فاطمه معلم این عشقه، معلم این آگاهیست. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.